فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در بیان رابطه استصحاب با اصالت الصحه قرار شد که بعضی از نظرها رو نقل کنیم. از شیخ انصاری شروع شد در یک عبارتی که حالا چقدر درسته به نسبت بدیم ملاحظه فرمودید. ایشون فرمود که من فاصله شده خلاصش رو عرض میکنم که نقل رو هم امروز داشته باشه. ایشون فرمود که یه دفعه مقابل اصالت و صحه یک استصحاب حکمی عدم نقل و انتقاله، چیز دیگه نیست. یه دفعه نه، استصحاب موضوعی حالا به تعبیر منصوب به شیخ هست. اگر اول باشه بلا شک اصالت و صحه مقدمه. مثالی که داشتیم فراموش نکنید، بیعی صادر شده، واقع شده، ولی یا نکاحی، نمیدونیم به عربی خوانده شده یا به فارسی. اگر عربی باشه صحیحه، اگر فارسی باشه ناصحیحه. حالا اون مأمور محضرم صیغه رو خونده، نمیدونیم چجور خونده. خب اینجا که استصحاب نداریم که بگیم استصحاب عربی نخوندن، فارسی خوندن، یا استصحاب فارسی نخوندن عربی خوندن، اینا که نداریم که. بالاخره یا فارسی خونده یا عربی، هیچ کدومش هم استصحاب نداره. در نتیجه شک میکنیم که آیا این نکاح درست صیغش خوانده شده یا نه. هنوزم میدونید حالا در بیع و اینا کمتر داریم کسی بگه صیغه میخواد عربی باشه، اما در نکاح هنوزم فتاوایی داریم که میگن هم صیغه میخواد، نکاح معاتاتی باطله، همان باید عربی باشه. یا در طلاق، در صیغه طلاق که بیشتر هم میگن باید عربی باشه. اینجا ما اصل عدم وقوع نکاح رو داریم، درسته؟ از نظر استصحاب عدم وقوع نکاح، چون قبلا واقع نشده بود، الان هم نشده، عدم وقوع طلاق. اما از اون طرف اصالت و صحه داریم. بالاخره این دفتردار محضر صیغه رو خوانده، شک داریم درست خوانده یا نه. حمل فعل غیر بر صحت، اینجا گفتیم که اصالت و صحه میاد و استصحاب نمیاد. پس اینو تو حافظتون بذارید کنار. به طور کلی نظر شیخ اینه، هر جا شک در نقل و انتقال یا در وقوع باشه، نه یک اصل موضوعی، اصالت و صحه مقدمه. میام سراغ اونجایی که استصحاب موضوعی داریم. مثالی که شیخ میزد کاملا روشن میکنه منظورشو. مثلا نمیدونیم این معامله که واقع شده عاقل بالغ بوده یا نه، این جنس از بچه خریدن یا از بالغ خریدن. خب چه استصحابی داریم؟ قبل از عدم نقل و انتقال میدونید در خود موضوع، یعنی در خود عاقل، استصحاب عدم بلوغ داریم. اما از اون طرف بالاخره این بچه هم یه مسلمان دیگه، یه انسانه، یه مسلمانه، حمل فعل غیر بر صحت داریم. یه بچه که داره معامله میکنه نمیدونیم بالغ یا نه، بالغ نباشه کارش فاسده، بالغ باشه کارش صحیحه. حمل فعل غیر بر صحت. اینجا اگر یادتون باشه جناب شیخ فرمود که اگر حمل فعل بر صحت و فعل غیر بر صحت رو از امارات بدونیم، خب بر استصحاب مقدمه. رو کدام قانون فضلا؟ کدام قانون؟ قانون تقدم هر اماره‌ای بر اصل عملی. تا امروز ما رو اینجوری بزرگ کردم، گفتن اگر یه نهادی از امارات باشه، از ظواهر باشه، و یه نهادی اصل عملی باشه و اصل عملی خلاف اون نهاد باشه، نهاد مقدمه. بین بیانه با استصحاب، بین اقرار با استصحاب، بین ذلیت با استصحاب، خب اینا مقدمه. حالا اصالت و صحه با استصحاب، اصالت و صحه مقدمه. انما الخنس چه وقعنا فی الخنس مخمسه، وقتی که اصالت و صحه رو اصل عملی بدونیم. یعنی بگیم شارع مقدس اصالت و صحه رو آورده برای رفع سرگردانی. ببینید حالا اینا رو هم توضیحش رو داشته باشید، رو چه مبنا بگیم اصالت و صحه از اصول عملیه؟ میدونید که در اصول عملیه میگن هیچ واقع نمایی نداره، هیچ واقع نمایی نداره، فقط برای رفع سرگردانی اومده. چقدر هم خوبه واقعا آدم اگه ندونه تو سرگردانی چه کار کنه، بله میمونه. برای رفع سرگردانی شارع مقدس گفته در فعل غیر هر وقت شک کردید سرگردان وای نسید بین دو راهی، بنا رو بذارید بر صحت برید جلو. اگر گفتیم از اصوله، خب واقعا درگیر میشه دیگه. الان تو همین مثال که زدیم یه بچه ای داره معامله میکنه، فرض کنید ما میخوایم یه چیزی ازش بخریم، یا اینکه یه نفر خریده، حال ما میخوایم از اون مشتری اول بخریم. اگر از اون بر استصحاب عدم بلوغ داریم، بالاخره هر آدمی وقتی متولد میشه بالغ نیست، از اول عدم بلوغ. اما از اون طرف خب فعل غیر حمله بر صحت میکنیم، مخصوصا اونجا که یه نفرم خریده ازش، حال ما میخوایم از اون بخریم. در واقع باید هم فعل اون بچه رو بر صحت هم کنیم، هم فعل مشتری رو که ازش خریده و حالا ما میخوام از این مشتری اول بخریم، ما میشیم مشتری دوم. استصحاب یه بر میکشه، اصالت و صحه یه طرف. اینجا بود که دقت کردی مرحوم شیخ، حالا طبق اون عبارت روز چهارشنبه، اول تصور تعارض میکنه، بعد البته در لاکن تحقیق با یه عبارت بسیار مریض و علیلی که حالا توضیح میدم میخواد ثابت کنه که اصل صحت مقدمه. اما اونجایی که میخواد تعارض درست کنه، اینا چون چهارشنبه بحث اخلاقیمون طول کشید دیگه، فقط من یه اشاره کردم گفتم خودتون مطالعه کنید. ببینید از یه طرف ما اصل عدم بلوغ داریم، درسته؟ استصحاب عدم بلوغ. خب استصحاب عدم بلوغ از شکمش چی در میاد؟ که هذا البیع صادر من غیر بالغ، چون استصحاب میکنیم دیگه عدم بلوغ رو، میگیم پس این بیع از غیر بالغ صادر شده به حکم استصحاب، البته نه به حکم وجدان، ولذا اقتضای فساد میکنه. اما اصالت و صحت چه اقتضا داره؟ هذا البیع صادر من بالغ، پس صحیحه. خب هذا البيت صادر من غیر بالغ، هذا البيت صادر من بالغ. دیگه از این تعارض روشنتر، از این تعارض روشنتر. فتتعارضان، اگه برگرو داشته باشید اینجا بود. اما در گام دوم دقت بفهمید، چون امروز میخوایم نقد کنیم، اینا همه مقدمه است برای نقد. ببینید مرحوم شیخ فرمودن که ما حاضر به صادران من غیر بالغ که موضوع شرعی نیست. خوب دقت کنید، خیلی حرف قشنگیه، اگر ای کاش با یه عبارت خوبی گفته میشد. برای من شک دارم این مطلب مال شیخ باشه، ولی مراد روشنه. ببینید ما در قانون گذاری مثلا همین اسلام، اونی که منشأ اثر صدور بیع از بالغه، مثل صدور بیع از رشید، صدور بیع از عاقل، درسته؟ یعنی شارع فرموده اگر بیع از اینا صادر بشه صحیحه، یعنی ما یه صحیحون داریم حکم، یک موضوع داره این صحیحون که بیع صادر از بالغ، بیع صادر از عاقل، بیع صادر از مالک، بیع صادر از رشید. خب و یه فساد داریم، اونم حکم دیگه، در واقع عدم حکمه، ولی بهش میگن حکم، گاهی میگن حکم عدمی. یکی هم فسادون داریم، بطلان داریم، که شارع میگه اگر اینطور بود باطله. موضوع بطلان کیه؟ اگر موضوع صحت صدور بیع از بالغه، خب موضوع فساد و بطلان میشه عدم صدور بیع از بالغ. عدم صدور بیع از بالغ نیاز نداریم به صدور البیع من غیر بالغ. توجه میکنید؟ اگر شارع فرمود فروشنده باید عاقل باشه، مثال عوض میکنیم، خب یا فرمود رشید باشه، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، که رشد از این آیه در میاریم که بایه باید رشید باشه. بایه باید رشید باشه یعنی صدور البیعه من الرشید میشه موضوع صحت. موضوع فساد چیه؟ صدور البیعه من غیر رشید. خیر، عدم صدور بیع از رشید. البته عدم صدور بیع از رشید میتونه مصداقش صدور البیع من غیر رشید باشه، اما اونی که موضوع اینه. حالا در ما نحن فی اصالت عدم بلوغ اقتضا نمیکنه که این بیع صادر شده از غیر بالغ، و اقتضای به عبارت دیگه اگر از استصحاب اینو در بیاریم، این که موضوع حکم ما نیست. موضوع حکم ما برای بطلان عدم صدور از بالغه. اصالت و صحه چی میگه؟ اصالت و صحه میگه نخیر آقا، به حکم اصلی که من باشم حاضر به صادرون من باله. این نظیر دوستان مثل جاییست که یک دلیلمون زبان داره، یعنی اقتضا داره، یه دلیل لا اقتضاست. همیشه میگن بین دلیل زباندان و یعنی فیه اقتضا با لا اقتضا، اونی که فیه الاقتضاست مقدمه. و لذا مرحوم شیخ میخواد نتیجه بگیره طبق این عبارت که اصالت و صحه مقدم میشه در وقتی که هر دو را عصد بگیریم و صحبت از تتعارضان نیست. این دوستان به نظر ما اون چه که میشه از این عبارت صفحه 1440 داشتید، درسته؟ داشتید برگرو؟ بله 1440 داشتید. ولی بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونم این عبارت این یکی دو روز تعطیلی بهش رسیدید نرسیدید. خانواده ها میذارن نمیذارن، تلویزیون میذاره نمیذاره، این اخبار فضاهای مجازی میذاره نمیذاره. بله خیلی دوستان، من حالا نمیخوام اخلاق بگم ولی لااقل خیالم راحت، فرد قیامت نمیگم چرا خودت عمل نکردی، خیلی قدر فرصت هامونو بدونیم و خیلی هم جامعه همه و هم طلاب محترم فضلا خیلی ما نسبت به وقتمون، یعنی نمیدونه آدم مدیریت نمی کنیم. بارها عرض کردم که ما در مقابل وقتمون مسئولیم، چون وقت ما سهم امامه. سهم امام هم میگن باید با رضایت معصوم مصرف بشه، یعنی یه جایی مصرف بشه که بدانی معصوم راضیه. حالا اگر یه جایی نمیدونی معصوم راضیه، سهم امام رو مصرف نکن. گاهی بعضی علما میخواستن سیگار بخرن، از سهم امام نمیخریدن، یه جایی پولی دستشون میومد از اون سیگار میخریدن، گفتن چون احراز نکردیم رضایت امام زمان رو که پولشو بدیم سیگار بخریم. حالا فرق نمیکنه، مگه وقت سهم امام نیست؟ میشه بگیم ماها سهم امام نیستیم و امام نسبت به وقت ما سهمی ندارن و ما آزادیم هر جور میخواییم این وقت رو مصرف کنیم؟ یه جور نیست. حالا غیر از بحث سهم امام، خود خداوند هم ما رو آزاد نگذاشته در مصرف وقت. فرمود قدم از قدم بر نمیداره بنده ای تا اینکه از چهار چیز سوال میکنم: عن عمرهی فیما افناه، و عن شبابهی فیما ابلاه. جوانی هم دو بار سوال میشه. در هر صورت این چیزی که من میبینم دوستان، گاهی وقتا حالا گاهی تو مهمانی تو رفتارها میبینم این لگن دستشونه، این سینی مثل سینی دستشونه، هی داره ساعتها تو این فضای مجازی. خب این که نشد که، این خب باید جواب بدیم که هی هم آدم میره، هی میره مثل چی بگم، میکشونه آدمو به یه دفعه نگاه میکنه اینه یک ساعت دو ساعت شده. و من دیدم فضلا بیرونی ها مثل ما نیستن، گاهی تو جلسات من دیدم اصلا دستشون نیست. رفقای ما که از ایران رفتن همه دارن با این کار تو دارن خود جلسه ور میرن، حالا از فضلا و از اساتید، ولی اونا آدم دستشون نمیبینه. اول صبح که میخواد بیاد میذاره تو منزلش یا تو جیبش، بعد آخر کار دو دقیقه نگاه میکنه ببینه. ولی ما همش این داریم میزنیم بالا میزنیم پایین، این بر میزنیم اون بر میزنیم. خب اینا مسئولیت داره. حالا اگر در درون اینا دروغ و افترا و اینا باشه، راحت این روزها میبینیم مثلا از یک کسی خوشش نمیاد، راحت میگه من یقین دارم. این یقین تو سرت بخور، این یقین از کجا اومده آخر؟ یا مثلا نسبت ها، گاهی من گفتم طرف یه چیز رو دوست داره، بنده چون دوست دارم شما مثلا روش نکنید، مثلا چون دوست دارم، چون دوست داره حدس میزنه، چون حدس داره قضاوت میکنه، چون قضاوت میکنه اقدام میکنه. جالبه، اصلش هم از این دوست داشتن و بد داشتن بلند میشه. مواظب باشین، به هر حال در محضر خداوند همه رو باید آدم جواب بده. همین حتی گناهان ریز به نظر ما، همین ریزها 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 جمع که میشه، میبینی که اولا خیلی هاش ریز نیست، ریز انگاشته شده است. به علاوه خب همین ریزها وقتی جمع میشه درشت میشه. امیدواریم انشاءالله هم خودمون دوستان کنترل کنیم از فرصت هامون و هم به مردم بگیم. اگر مشرف شده تبلیغ، یه چند جلسه رو تحت عنوان استفاده از وقت، استفاده از فرصت، وظیفه‌ای که در مقابل وقت و فرصت داریم، اینا رو باید برای مردم گفت، نوشت و بیان کرد. حالا یه پرانتزی بود دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما فرض رو برای این میذاریم که شما این متن 414 رو خوندید. حالا میخوام چند تا اشکال بگیریم. دقت بفرمایید. مخصوصا بهتون بگم بعضی از اشکالات مخصوص اینجا نیست. یعنی یک جریان در علم، در علم اصول. ببینید، اولین اشکالی که به نظر ما میرسه اینه که جناب شیخ، حالا طبق این عبارت فرمود، اگر اصل صحت رو از اماره قرار بدیم بر استصحاب مقدم، ولی اگر از اصول قرارش بدیم مثل استصحاب، اون وقت باید صحبت کنیم ببینیم کدام مقدمه کدام مؤخر. درسته؟ ولی یادتون هست یکی دو ماه قبل، قبل از تعطیلی نوروز، تو بحث قاعده ید، اونجا من یه مطلبی رو خیلی هم پررنگش کردم که شما تو ذهنتون بمونه. اونجا عرض می‌کردیم که درست اماره مقدمه بر اصل عملیه، اما به شرطی که اقتضا برای جریان داشته باشه. اگر اقتضا برای جریان نداشته باشه، بازم بر اصل مقدمه. من مثال دوستان همینجا میزنم، از جای دیگه نمیارم که طولانی بشه. ببینید، بعضی ها داشتیم که میگفتن اصالت و صحه در وقتی جاریه که خیالمون از ناحیه ارکان عقل تمامه. اگر شک داریم، شک ما به خاطر شک در بعضی از امور خارج از ارکانه. ببینم یادتون میاد که این حرفو زد دو نفر، یکی محقق ثانی بود، یکی آقای نائینی بود. آقای نائینی صریحا فرمود اگر شما مثلا شک در بلوغ عاقل دارید، در عقلش، در رشدش، در مالک بودنش اگر شک دارید، اصالت و صحه جاری نیست. صریحا فرمود، یادتون نباید رفته باشه، فرمود اصالت و صحه باید خیالمون از ناحیه عاقل، یعنی متعامله و عوضین، راحت باشه. بعد مثلا شک کنیم که همون مثال که زد، عربی خوندن یا نه، مازی خوندن یا نه، از این وزن کردن یا نکردن، اینا که از ارکان نیست که. و الا اگر شما شک دارید که آدم بالغ صیغه رو خونده یا بچه 12 ساله، اینجا اصالت صحه جاری نیست، اینجا استصحاب جاریه. ببینید ما نمیتونیم آقای نائینی رو محاکمه کنیم بگیم آقای نائینی اصالت صحه از امارات، استصحاب از اصول عملیه است، از اصول عملیه است. خب اماره مقدمه بر اصول عملیه است. میدونی چی جواب میده به ما؟ میگه عزیز من درست اصالت و صحه از ظواهر، از امارات، اماره مقدمه بر اصول عملیه است، اما وقتی که هر دو بفرمایید در یه رتبه قرار بگیرن هر دو اقتضا داشته باشن، یعنی هم اصالت و صحه اقتضای جریان داشته باشه، هم استصحاب اقتضای جریان داشته باشه. بله اینجا اماره مقدمه، اما منی که نائینی باشم عقیدم اینه که اگر شک در بلوغ عاقد داریم دلیل اصالت و صحه جاری نیست، یعنی دلیلش اجماعه، اجماعش هم قدر مسلمش جاییه که ما خیالمون از متعاقدین راحته، یعنی میدونیم شرایطو داشتن، میدونیم هم عوضین شرایطو داشته، حالا در امور جانبی و فرعی شک میکنیم، اینجا اصل صحت مقتضی داره. خب اگر اینطور باشه ببینید استصحاب میشه فیه الاقتضا، اصالت و صحه میشه لیس فیه الاقتضا. چیزی که درگیر بشه بین فیه الاقتضا با لیس فیه الاقتضا، فیه الاقتضا مقدمه، اینجا استصحاب مقدمه، استصحاب مقدمه. خیلی دوستان نکته هست اینا یادمون نره. الان شما بیرید همین پایین از 100 تا فاضل سوال کنید 95 تاش همینو میگن، میگن اگر از اصول باشه و امارات، امارات مقدمه، اما این تذکره رو یادشون میره بدن، گوش میکنید. ولی زن اینجا میبینی که یک کسی مثل شیخ انصاری اینجوری صحبت میکنه، میگه اگر اصالت و صحه رو از امارات قرار دادیم بر استصحاب مقدمه. بله اگر قرار دادید یه چیز دیگه هم باید بگید، و دلیل اصالت و صحه مورد رو بگیره، یعنی قائل نشید که اصالت و صحه مخصوص جاییست که از نظر متعاقدین و از جهت عوضین باید خیالمون راحت باشه. البته شیخ ممکنه یه اشاره قبلا داشت که من مطلقا جاری میکنم، ولی این نکته و این تذکر حتما به جا که باید این کار کرد. حالا یه چیزی که دوستان خیلی تعجب میکنم، از شیخ من کمتر تعجب میکنم تا از جناب نائینی، چون نائینی حالا من فردا عبارتشو میارم، جناب نائینی میگه اگر اصالت و صحه رو از امارات قرار بدیم مقدمه بر استصحابه، با اینکه اصالت و صحه به نظر ایشون همه جا جاری بفرمایید نیست. بازم میگم جایی که از نظر از جهت متعاقدین، از جهت عوضین خیالمون راحت باید باشه، و الا استصحاب میاد اصالت و صحه نمیاد. الان محقق ثانی اگر زنده باشه ها، محقق ثانی یه نمونه خوب، ازشون سوال کنید که آیا استصحاب عدم بلوغ داریم یا اصالت و صحه داریم؟ میدونی چی جواب میده؟ میگه بسمه تعالی استصحاب کن، اصل عدم بلوغ جاری کن. اشکال بگیریم که آقای محقق اگر اصالت و صحه از ظواهر چی؟ میگه اصولا اصالت و صحه در جایی که شما در استجماع شرایط متعاقدین شک دارید اصل صحت جاری نیست، قهرن استصحاب میشه تنها دلیل در صحنه. جالبه بدانید حتی اگر استصحابم نیاد اصالت و صحه به نظر محقق ثانی. حالا فرض کنید همین مثال که زدم اگر استصحاب یه مشکلی داشته باشه، بپرسیم از اصل صحت استفاده بکنیم یا نه، چی میگه؟ میگه نه. یعنی اگر اصالت و صحت جاری نمیشه، نه به خاطر اینکه استصحاب جاریه، اینکه غلطه، به خاطر اینکه استصحاب جاری یعنی که اماره رو جاری نمیکنه چون اصل عملی جاریه. نه، اگر اصالت و صحت جاری نیست چون اقتضا نداره، نه اینکه چون مانع داره به نام استصحاب. بنابراین که اصل صحت از امارات باشه، اصلا استصحاب مانعش نیست، خودش مقتضی نداره. پس ببینید به اون عبارت، یعنی قسمت اول که جناب شیخ داشت، از تحقیق انه ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر فلا اشکال فی تقدیمه على تلک الاستصحابات، تمام اشکال من به این عبارته. بله، ان جعلنا هذا الاصل من الظواهر فلا اشکال فی تقدیمه على تلک الاستصحابات، در صورتی که اصالت و صحه که حالا شده از امارات و از ظواهر مقتضی برای جریان داشته باشه، و الا محقق ثانی قبول نداره، میزای نائینی قبول نداره. این دوستان اولین نکته که بر فرمایش شیخ اعظم وارده، یعنی این فرمایش مکمل میخواد، اینجور بهتون بگم این مکمل میخواد. حالا دوستان من اینو اینقدر تاکید میکنم، انشاءالله این دیگه باید ملکه باشه، درس خارج اینه دیگه. آدم یه مطلبی رو چند بار به چند مناسبت هی بیاد بیاد تا دیگه ملکش بشه، انشاءالله دیگه معلوم نیست ما کی دو دفعه به این بحث بر بخوریم. امسال که مطمئنن بر نمیخوریم، قاعدتا این چند جلسه مانده دیگه. بلد باشیم دوستان همیشه تا خواستیم میگیم اماره مقدمه بر اصله، باید ببینیم امارمون در اون موردی که اصل اقتضا داره، آیا امارم اقتضا داره یا نداره. الان در همین بحث خودمون استصحاب عدم بلوغ از شما سوال میکنم، آیا استصحاب اقتضا داره یا نداره؟ بله، یعنی دلیل استصحاب اینجا میاد یا نمیاد؟ بله، استصحاب به همه مقدسات قسم دلیلش، چون استصحاب روایات بود دیگه، لا تنقض الیقین به شک میاد، پس استصحاب اقتضا داره. اگر اصالت صحه هم اقتضا داشته باشه، مثل که دلیل اونم مطلق باشه. بله، اینجا اگر شما آمدید اصل صحه رو از ظواهر قرار دید مقدمه، ولی اگر گفتید اقتضا نداره نوبت به استصحاب میرسه. اینو انشاءالله داشته باشید برای موارد دیگه الا ماشاءالله. خب این اشکال اول. اشکال دوم، من ساعتو درست نمیبینم، بله 5 دقیقه مانده. خب فکر کنم این اشکال دو چیزی نداره، حتی برگرام ندارید، این نرسیده دستتون. ولی ببینید همون صفحه 1440 رو نگاه کنید، صفحه 1440 یه عبارت داره که من ان اصالت عدم بلوغ الواقع تثبت کون الواقع فی الخارج بیعن صادرن عن غیر باله. پیدا کردید خط چندومه؟ خط ششم دیگه دوستان پیدا کنید. خیلی ساده، خیلی ساده. این عبارت یه بار دیگه با هم میخونیم. اصل عدم بلوغ بایه، این همون استصحاب هستا، استصحاب دیگه، خط ششم. اصل عدم بلوغ بایه ثابت میکنه این بیعی که در خارج هست بیعن صادرن ان غیر بالغ، بعدا نتیجه میگیره فیترت تبع علیه الفساد. به نظر شما این مثبت نیست؟ اصل عدم بلوغ بایر ثابت میکنه که پس این بیع، یه دفعه شما اصل و مستقیما راضی به خود این بیع خاص، بیعی که این بچه انجام داده، بسیار خوب. اما اگر استثاب کنید عدم بلوغ این بچه رو، این لازمه عقلیش اینه که فهازل بی صادرون ان غیر باله. اصل مثبت هم همین بود دیگه. اصل مثبت اینه که ما یه چیزی رو استثاب کنیم، لازمه عقلیشو بار کنیم، بعد یک اثر شرعی که فساد باشه مترتب کنیم بر اون لازمه عقلی، و یکی میشه مثبت. حال شما بگو واسطه خفیه، اینا حرف دیگه است، ولی این مثبته. میریم دو خط بعد، و ازالت الحمل علی الصحیح، بخونید بقیه رو، تثبت کون الواقعه بیعن صادرن ان بالغ فیترتب علیه الصحه. اگر اصالت الحمله برسایی هم فرض اینه که اصل عملیه ها، چون بر این فرض داریم این جلو. خب اصل حمل فعل غیب بر صحت ثابت میکنه که این بیعه، این بیعه خاص صادر شده از باله، که بعد نتیجه شرعیشو بگیرید صحت که حکم شرعیه. بله اگر راجع به خود این بیع، بله، یعنی حمل فعل غیر، یعنی نه کلی، این فعل خاص رو حمل بر صحت کنید، که این دیگه عطف خودش میشه حکم شرعی، میشه همون ترتب اثر. اما اگر بگیم عطف این است که باید کار مسلمان رو حمل بر صحت کرد، این آقا مسلمانه پس باید کارش حمل بر صحت کرد، از جمله کاراش این مورد خاص، این همه لوازم عقلیه، این هم میشه مثبت. و بنابر اینه که مثبتات اصول عملیه به درد نخوره. اینم مورد دوم. البته یه مورد دیگه هم داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم، دامنه بحثو میبندیم. الحمدلله رب العالمین. ما اصلا فرض کنید حسد هم در قیل برسته هست، این خطره بسیم حداقل ظاهر حاله یا